بسم الله الرحمن الرحيم. امیدواریم که خداوند متعال به برکت این ساعات معطر و منور دلهای همه شما برادران و خواهران عزیز را منور کنه به نور یقین و ایمان و اخلاص. و به همه ما از ماه رمضان و از این روزها و ساعات یک رشحه‌ای عطا کنه از رحمت خود و برکات خود و نظر لطف خود انشاءالله، که اگر این شد همه این خواسته ها و آرزوها و تمناهای قلبی و اهدافی که ترسیم میکنیم به آسانی تحقق پیدا خواهد کرد. این جلسه ما در واقع یک جلسه دو جانبه و دوگانه است. یک دیدار ماه رمضان ما با مسئولین محترم دولت هر سال داشتیم و داریم، این یک جهت این جلسه است. یک جهت دیگر هم قضای هفته دولت است که در واقع چون در هفته دولت معمولا یک دیداری داریم، اداءً نشد این دیدار انجام بگیره، قضاءً اون رو حالا انجام میدیم. سرگرم مجلس و این کارها بودید آقایون مسئولین دولت و آقای رئیس جمهور. بنابراین یاد شهیدان عزیزمون، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم، برای اونها طلب علو و درجات می‌کنیم و مغتنم می‌شماریم که نام این دو شهید بزرگوار و فرزانه و با اخلاص بر روی دولت‌های ما به مناسبت هفته دولت گذاشته بشه. با یاد اونها هر سال دولت آغاز به کار بکنه. به حمد الله دولت تثبیت شد و استقرار پیدا کرد. این خیلی فرصت و موقعیت مهمی است، بزرگی است، لطف عظیمی است که خدای متعال بر ملت ما و کشور ما تفضل کرد و عطا کرد. اولا با اون انتخابات پرشور و فراموش نشدنی نشون داده شد که ملت ایران برای مدیریت کشور احساس مسئولیت میکنه و با اراده خود، با اختیار خود قدم به میدان میگذاره برای اینکه مسئولین کشور رو تعیین بکنه، که این خیلی فرصت مهمی است برای نظام و برای انقلاب. در واقع ملت بزرگ ما یک بیعت دوباره ای با انقلاب کردن با حضور 85% در صحنه. بعد هم رئیس جمهوری رو انتخاب کردن با قریب 25 میلیون رأی، که این هم یک نصاب جدیدی بود برای دولت ما، برای رؤسای جمهور ما. و اینها پیام داشت، هم اون حضور 85% 40 میلیونی پیام هایی در خود داره، هم این انتخاب قریب 25 میلیونی اینها پیام داره و باید فهم کرد این پیام ها رو. و اگر دولتی و مسئولانی این پیام ها رو درست درک بکنند و نخبگان و زبدگان سیاسی جامعه با تأمل بنگرن در این پیام ها، خیلی از گره هاشون حل خواهد شد، مشکلاتشون حل خواهد شد. یکی از اساسی ترین حرف هایی که در این انتخابات ملت ما زد و در واقع باید گفت انقلاب ما زد، این بود که جمهوریت خودش رو با یک فریاد قوی اثبات کرد. در واقع این حضور 85% پتک جمهوریت بود بر سر دشمنانی که دائم علیه انقلاب هی حرف زدن، علیه اسلام حرف زدن، در پایه‌های جمهوریت نظام به خیال خودشون خدشه کردن. این حضور قوی نشون دهنده این معنا بود. بعد هم ملاحظه کردید در اظهارات نامزدهای محترمی که وارد این میدان شدن، غالبا دم از پیروی خط امام و گرایش به ارزش‌ها، دلبستگی به ارزش‌ها، این در بیانات نامزدها بود. اگر حالا در بعضی از موارد یک حرفی زده می‌شد که منطبق با این کلی نبود، اما همه اونجا که می‌گفتند، اونجا که مطرح می‌کردند، نشون دهنده دلبستگی اونها می‌خواستن این رو نشون بدن که این دلبستگی وجود داره به راه امام، به خط امام، به انقلاب، به پایه‌های انقلاب. خیلی حرف مهمی است. این نشون دهنده این است که همه احساس کردن که ملت ایران به این سمت گرایش داره. این جهت کلی حرکت ملت ایران رو نشون میداد، یعنی جهت اسلامیت، جهت حزم بودن و مطیع بودن در مقابل امر الهی که امام بزرگوار ما مظهرش بود. بنابراین اون جمهوریت نظام، این اسلامیت نظام، با این انقلاب هر دوی اینها تثبیت شد، تأیید شد. اینها پیام‌های مهمی است، اینا رو باید درک کرد، باید فهم کرد این پیام‌ها رو. خب به حمد الله این صفحه تازه‌ای رو باز کرد در انقلاب ما، در نظام ما. حالا بعضی واکنشی که به این حرکت عظیم مردم دادن واکنش اخلاقی نبود، حقا و انصافا نجیبانه و جوانمردانه نبود واکنشی که نشون داده شد از سوی بعضی جهات به این حرکت مردم. لکن اینها فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. این حرکت اصیل مردم، این جریان عظیم انقلاب، این هاست که موندنیست برای این کشور و برای این ملت و برای این تاریخ. باید همه شاکر باشیم. هر کسی که به این کشور علاقه‌منده، هر کس به اسلام و عظمت اسلام علاقه‌منده، هر کس دلبسته امام بزرگوارمون هست، باید شکرگزار باشه این نعمت بزرگی رو که خدای متعال به ما داد. شماها البته بیشتر هم باید شکرگزار باشید که مسئولیت بر دوش شماست، به خصوص آقای رئیس جمهور بیش از دیگران باید شکرگزار باشند و هم شاکر باشید، هم مغتنم بشمرید و هم بر اثر این شکرگزاری تواضعتون رو بیشتر کنید. مفتخر باشید به رأی مردم، مستظهر باشید به رأی مردم، اما مغرور نشید که اگر خدای نکرده ماها غرور به سراغمون آمد، اون وقت انحراف‌ها و انحطاط‌های گوناگونی رو در پیش پای خودمون خواهیم دید. مراقب باشید، این از اون دام‌های بزرگ شیطانه. معمولاً بعد از پیروزی‌های بزرگ خطرهای بزرگ وجود داره. ببینید ما خرمشهر وقتی که آزاد شد، خب خیلی پیروزی بزرگی بود. اونایی که درست یادشون هست سال 61 خیلی کار عظیمی بود، هم از لحاظ سیاسی مهم بود، هم از لحاظ نظامی بسیار پیچیده و مهم بود، هم از لحاظ اجتماعی و نگاه عمومی و دل مردم چقدر مهم بود و تأثیر داشت. از همه جهت کار عظیمی بود، همه آمدن از جاهای مختلف. من اون وقت رئیس جمهور بودم، این آیون رؤسای جمهور چندین کشور، 5-6 تا 7 تا کشور آمدن اینجا با ما ملاقات کردن، گفتن صریحا به ما، گفتن که الان دیگه وضع شما با گذشته فرق میکنه بعد از این فتح بزرگی که انجام گرفت. یعنی اینقدر ابعاد داخلی و خارجی این حادثه عظیم بود. امام یک معلم بود، واقعا امام یک معلم اخلاق بود. تا این حادثه عظیم با این عظمت با این حجم پیدا شد، از همون ساعت اول تو خیابان اثرش در روحیه مردم فهمیده شد، امام فورا درد رو احساس کرد، درمانش رو بلافاصله داد، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این معناش این بود که فرماندهان مسلحی که این همه سختی کشیده بودند، این همه رنج برده بودند، اون خون دلها رو خورده بودند، چقدر شهیدهای خوب و بزرگ ما در همین حادثه بیت المقدس، در فتح بیت المقدس دادیم، بر اثر این همه مجاهدت حالا این کار بزرگ انجام گرفته، اینا مغرور نشن. سیاسیونی که در مساند قدرت نشستن از این پیروزی بزرگی که در عرصه سیاسی براشون پیدا شد بر اثر این حادثه مغرور نشن. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، من و شما کاری نیستیم، دست قدرت الهی است. من و شما وسائلی هستیم که اگر عقل به خرج بدیم، اختیار خودمون رو به کار بیاندازیم، وارد میدان بشیم، از ما استفاده خواهد شد برای حصول این هدف، افتخار و شرفش برای ما میمانه. اما اگر ما هم نباشیم، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینجور نیستش که بار خدا در زمین نمیمانه، پیش خواهد رفت. یک حرکت طبیعی، ناموس طبیعت، ناموس تاریخ، سنت الله التي قد خلت من قبل، با تعبیرات مختلف در جاهای مختلف قرآن، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این سنت الهی، ولو قاتلكم الذين كفروا لذلوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل، این یه جاش، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یعنی اگر شما بیایید توی میدان، بر دشمنتون پیروز خواهید شد. یعنی این طبیعی، این سنت الهی است. حالا این پیروزی ممکنه یک روزه و یک ساله نباشه، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعا حاصل خواهد شد. شکست و انهزام در جبهه حق معنی نداره، مگر اون وقتی که اهل حق نیان توی میدان، کار لازم رو نکنن. اینه دیگه. بنابراین کار خداست و ما رمیت از رمیت. اینجا هم همینجوره. روز به روز شما مسئولین، شما رئیس جمهور محترم، همه کسانی که دلبسته به این حرکت هستند، روز به روز قدر شناسیتون از لطف الهی، از دست قدرتی که دلهای مردم رو به این جهت هدایت میکنه، بیشتر باید بشه. این بنابراین اینجور هست قضیه. به حمدالله دولت نهم هم دولت بسیار پرکار و پرتلاشی بود. من هم لازمه، همطور که آقای رئیس جمهور بیان کردن، بنده هم حقیقتا لازم میدانم بر خودم که از یکایک اعضای دولت نهم تشکر کنم. خیلی زحمت کشیدم، خیلی تلاش کردم در بخشهای مختلف، حقم و انصافا به دوستانی که دولت دهم رو هم تشکیل دادن خوش آمد عرض می کنیم. انشاءالله که موفق باشید و خداوند کمک کنه بهتون و توفیق پیدا کنید انشاءالله. بالاخره این روزگار روزگار حساسی است و تلاش طلبی است، هم ظرافت داره کار امروز، کیفیت داره، هم کمیت و حجم داره، حجیم و پرکیفیت. اگر کمکاری کنیم عقب میمونیم، اگر ظرافت ها و ریزکاری های کار رو ندیده بگیریم بازم عقب میمونیم. کمیت و کیفیت با هم باید همراه باشه، این رو حتما باید بهش توجه کنید. امیدواریم انشاءالله خدا کمک بده. آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا پا به پای ایشون دویدنم خیلی سخته، خدا کمکتون کنه بتونید پا به پای ایشون بدوید برسید به مقاصدتون. واقعا کار دشواری است، خیلی زیاد زحمت میکشن، زیاد تلاش میکنن و حمدالله پر انرژی هم هستن، خدا رو شکر. نمیادم به ظاهر ایشون این همه الحمدلله. خدا من انشاءالله بیشتر کمک کنه، بیشتر انرژی بده، بیشتر توان بده. البته دعا که میکنیم ما مرتب، من هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم با آقای رئیس جمهور و بعضی دیگه از مسئولین. توصیه هایی که داریم من کوتاه عرض میکنم. یک توصیه همین مسئله توکل و توجه به خدای متعال، برای اینکه باطن خودتون و دل خودتون رو بتونید مستحکم نگه دارید و قوی نگه دارید. این شرط اول. واقعا اگر ما در درون خودمون ساخت درونی اگر محکم باشه، هیچ مشکل بیرونی نخواهد توانست بر ما فائق بیاد. باید دل رو، باطن رو باید اونچنان محکم کرد که بر همه کاستی ها و کمبودهای ظاهری و جسمانی و عرض کنم که محیطی فائق بیاد. اینم با توکل به خدای متعال و با توجه به خدای متعال حاصل خواهد شد. و بدانید که دو تا نکته رو در این زمینه توکل به خدا و امید به آینده من عرض بکنم. یکی این که بدونید سر راه مشکلات خیلی زیاد خواهد بود، توطئه ها خیلی زیاد خواهد بود علیه شماها، علیه این دولت و در باطن علیه این نظام. خیلی فکرها هست، خیلی تلاش ها و توطئه ها هست و آماده باشید برای مواجهه با انواع و اقسام بدخواهی ها و بددلی ها و بدبینی ها که اثرش هم در بیرون بروز خواهد کرد. این نکته اول. نکته دوم این که بدانید که فرصت‌های ما و امیدهای ما بیش از این مشکلات، یعنی حقا هم توانایی ها، هم فرصت ها، هم درهای باز و فتوحات الهی در مقابل به مراتب بیشتر از این مشکلاتی است که عرض کردم حجمش هم خیلی زیاده. این بنابراین با توکل به خدای متعال این مشکلات رو آسان کنید بر خودتون. این توصیه اول. دوم، ادامه رویکردهای اساسی قبلی این دولته، چون این دولت ادامه دولت قبل دیگه. شما رویکرد عدالت داشتید، اینو دست بر ندارید از مسئله عدالت، دنبال کنید این قضیه. مسئله فساد ستیزی، حمایت از طبقات ضعیف، ساده زیستی، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشکلات گوناگون مردم، اینها این اصولی است که هم اگر رعایت بشه و بر اینها پای فشرده بشه، هم خدا رو راضی میکنه، هم مردم رو خوشنود و دلشاد میکنه از هر مسئولی، از هر نظامی. اینها رو ادامه بده. البته در مورد عدالت خیلی مسئله مهمی است عدالت. حالا حرفای زیادی ما در باب عدالت عرض کردیم و در ذهن هست. حالا این جمله رو عرض بکنیم، عدالت رو اولا باید تعریف کنید. حالا من اینو به نظرم جداگانه اینجا نوشته باشم. عدالت رو مشخص کنید که این عدالتی که میخواییم بهش برسیم چیه. اولا عدالت فقط عدالت در مسائل اقتصادی نیست، یک بخش عمدش مسئله اقتصاد، در قضاوت ها، در داوری ها، در نگاه ها، در نظر ها، در اظهارات، در موضع گیری ها، همه بایستی شاخص عدالت رو در نظر داشته باشی. خب از همه مبتلا بهتر همین مسئله عدالت اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی هاست که میدیم به غنی بیشتر میدیم. الان اینجوره دیگه، الان یارانه هایی که دولت داره میده، بیت المال داره میده، به فقرا داریم کمتر یارانه میدیم، به اغنیا بیشتر داریم میدیم. این هدفمند کردن یارانه ها که مطرح شده، این واقعا یه امر مهم نیست. سال هاست که این جزو آرزوهاست، جزو کارهاست. بنده در دولت های قبل دو سه مرتبه کتمن و شفاهن به دولت ها گفتم، منتها نمیرفتم دنبال این کار. سختیه، کار سختیه، کار پردردسریست. همطور ترجیح میدادن که بمونه. حالا این دولت رفته، بالاخره باید دنبال کنید این رو. کار ظریفی هم هست. حالا این توضیحایی داریم بعد عرض، شاید اگر وقت شد عرض میکنم. در از در باب عدالت یکی این جهت مورد نظر باشه، یکی هم این که در عدالت هم عقلانیت بایستی مورد توجه باشه، هم معنویت. اینو ما قبلا هم عرض کردیم، اگر معنویت با عدالت همراه نباشه، عدالت میشه یک شعار تو خالی. خیلی ها حرف عدالت میزنن، اما چون معنویت و اون نگاه معنوی نیست، بیشتر جنبه سیاسی و شکلی پیدا میکن. دوم عقلانیت. اگر عقلانیت در عدالت نباشه، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل میشه. اگر درست محاسبه نباشه در باب عدالت، خیلی از کارا رو گاهی بعض از این گروه های تند و افراطی کردن توی این کشور، به عنوان عدالت ضد عدالت شده. اتفاقا حالا همون تندی های اون حضرات موجب شده که خود اونها 180 درجه گرایشاشون عوض بشه، جور دیگه حرف بزنن، جور دیگه فکر کنن، جور دیگه عمل بکنن. بنابراین در عدالت عقلانیت شرط اوله، بایستی با فکر. این هم توصیه دوم. توصیه سوم، جهتگیری های برنامه‌ای و کاری دولت رو با شاخص سند چشمنداز بسنجیم. این سند چشمنداز چیز مهمیست، اینو دست کم نباید گرفت. شاید بتوان گفت که بعد از قانون اساسی هیچ سندی رو ما در کشور نداریم به این اهمیت. یک نگاه کلان و بلند مدت سند چشمنداز مهمه. نگاه کنید ببینید، ما الان 4 سال از سند چشمنداز گذشته، یعنی 16 سال ما به پایان این چشمنداز داریم. چقدر پیش رفتی؟ یه ادعا اینه که از 4 سال بیشتر پیش رفتی، یه ادعا این است که نه کمتر پیش رفتی، نصف این 4 سال میشه. خب اینا باید درست سنجیده بشه، درست باید ملاحظه بشه. در این سند چشمنداز یک آینده ای در نظر گرفته شده که برای ملت ایران این آینده لازم است، شایسته است. اگر به اون آینده نرسیم عقب میمونیم. اون وقت باید هم بدانیم که همینطور که ما داریم به سمت اون هدف حرکت میکنیم، اطراف ما هم همه ثوابت نیستن، اونا هم دارن حرکت میکنن. باید جوری باشه که این حرکت بتوانه به هر حال سرعت رو تنظیم کنیم، زمانبندی های برنامه ها رو تنظیم کنیم، جوری تنظیم کنیم این سرعت را که بتوانیم به این هدف چشمنداز واقعا برسیم. یعنی این دولت در سهم خود کار درست خودش رو انجام داده باشه. توصیه چهارم ما اجرای کامل سیاست های اصل 44. اینم بسیار مهمه. این سیاست های اصل 44 اون روزی که مطرح شد همه دست‌اندرکاران اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی کشور اعتراف کردند، اقرار کردند که اگر چنانچه این کار انجام بگیره یک تحول عظیم اقتصادی در کشور انجام خواهد گیره. خب باید این سیاست‌ها به طور کامل اجرا بشه. کارایی شده، من گزارش‌هایی شنیدم هم از آقای رئیس جمهور هم از بعضی از مسئولین دیگه، لکن اون چه که انجام گرفته همه ظرفیت اون سیاست‌های اصل 44 نیست. یعنی همه که میگیم شاید بخش عمده‌ای از این ظرفیت هنوز بر زمین مونده است. یک چیزایی باید مدیریتاش واگذار می‌شده، نشده. یک چیزایی بایستی دولت از تصدیگری در اونها اجتناب می‌کرده، نشده. کارای لازم انجام نگرفته. خب حالا می‌توانیم همونطور که آقای رئیس جمهور اشاره کردن بگیم زیر ساخت‌ها و سازوکارها و عرض کنم که موجودی در نظام اقتصادی کشور جواب نمیده. پس باید اول این طرح تحول اقتصادی انجام بگیره. من این رو نفی نمی‌کنم. ممکنه همینجور باشه. لکن اینجور نیستش که ما کار رو بن‌بست بدونیم، در رو قفل شده بدونیم. نه، باید بالاخره حرکت کرد پیش رو. حالا این طرح تحول از مجلس یا بود یه روزی در میاد، ممکنه با تغییراتی بیاد، ممکنه خصوصیاتی درش لحاظ شده باشه. بالاخره باید کار رو پیش برد. قوانین هم که خب زیاد دارید، در سیاست‌های اصل 44 رو رصد باید بکنید، ببینید چقدر واقعا پیش داره میره. خود دولت این کار رو بکنه، دستگاه ریاست جمهوری این کار رو بکنه. توصیه پنجم که دنباله همین هاست، این مسئله حل مشکلات اقتصادی مردم و کشوره. همین مسئله تورم که اشاره کردن، که مهمترینش تورم و اشتغال دیگه، اینا مهمترینه. خب حالا یک نکته بسیار خوبی بود توی بیانات آقای رئیس جمهور که منم رو او تکیه میکنم، دولت بایستی جوری برنامه ریزی کنه که از ناحیه دولت تورم، فشار تورمی رو مردم زیاد نشه. حالا یه وقت از ناحیه بیرون، یه وقت از ناحیه بعضی از قوانینه. حالا مسئله خدمات رو مطرح کردن. خب خیلی از خدمات به وسیله دولت انجام میگیره. بسیاری از این خدماتی که میگید سهمش در تورم از 30% رسیده به 70%، بسیاری این خدمات رو خود دولت داره انجام میده. بنابراین سهم خودتون رو در ایجاد فشار تورمی کم کنید هرچی که ممکنه. یک جزء کارهای اساسی و مهمه. مراقب باشین در طرح‌های اقتصادی که این حالا دنباله همین مسئله حلش مشکلات اقتصادی مردمه، شتاب زدگی گریبانگیر دولت نشه. شتاب زدگی در تصمیم گیری ها یا احیانا عدم بهره گیری مناسب از نظرات کارشناسی اقتصادی ممکنه ضربه هایی وارد کنه. البته ادعای دولت این نیست، مخالفین دولت ادعا میکنن، دولت هم انکار میکنه. اونا میگن که از نظرات اقتصادی، از کارشناسان اقتصادی استفاده نمیشه، دولت هم میگه چرا ما استفاده کردیم. لکن به هر حال فارغ از این هیاهویی که مدعی و منکری داره، توصیه من به دولت اینه، این کارو بکنید، از حد اکثر نظرات کارشناسی استفاده کنید. توصیه نمی کنم من همه اون فرمول ها و از برم که شیوه های اقتصادی که امروز اقتصاد بین المللی داره دیکته میکنه به کشورها، شما از اونا پیرو بکنید. نه، این که درست عکس نظر ماست. نه، دنبال راه های درست باشید، اما از نظرات کارشناسی علمی و دقیق حتما باید پیرو بشه، به خصوص در مسائل پولی و بانکی و اینها هیچ نمیشه بی احتیاطی کرد. یعنی اینها چیزهای بسیار ظریفی است. ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده شما میبینید یک دره هولناکی درست میکنه، که تا بخوایم او رو پرش کنیم و درست کنیم مبالغی باید هزینه کنیم و زمان از دست بدیم. به این نکته خیلی توجه داشته باشید. از در مسائل اقتصادی از بی حساب و کتابی خیلی باید ترسید. البته بی حساب و کتابی در همه جا بده، اما در مسائل اقتصادی آثارش خیلی زود بروز میکنه و گاهی اثرات سنگینی رو میگذاره. این نکته ایست که خیلی بایستی بشه توجه کرد. البته در مسائل اقتصادی اگرچه که محور فعالیت اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی دولته، اما بقیه قوام خیلی نقش دارن. قوه قضاییه هم نقش داره، قوه مقننه هم نقش داره. اونا هم باید به وظایفشون در این زمینه ها عمل کنن، کمک کنن. بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط با بخش خصوصی مثل اتاق های بازرگانی و امثال اینها و بعضی از بنیادهایی که هستن، اینا همه بایستی در این جهت همراه باشن و با دولت همکاری کنن و کمک کنن. توصیه ششم ما در مورد فرهنگ، که خب اشاره شد مسئله فرهنگ بسیار مسئله مهمی است. ما در زمینه فرهنگ و پرداختن به فرهنگ چه کار می‌خوایم بکنیم؟ اینو تکلیف این اول روشن کن. یه وقت هستش که یک دستگاهی به امور فرهنگی بی اعتناست، یه وقت نه، یک دستگاهی اعتنا و اهتمام به امور فرهنگی داره لکن هدف گذاری های فرهنگیش دچار اختلال یا دچار خدش است. این هدف گذاری ها خیلی مهمه، از این نبایستی غفلت کرد. ما چه بخواییم بکنیم با اخلاق مردم، با فرهنگ مردم؟ آیا ما میتوانیم به عنوان دولت اسلامی رها کنیم هدایت فرهنگی جامعه خودمون رو؟ قطعا نه، جزء وظایف ماست. ما حالا مخالفین، معترضین حرفایی میزنن، نقد میکنن، گاهی مسخره میکنن، گاهی اهانت میکنن. خب بکنن، ما تکلیف الهی رو که نمیتونیم فراموش کنیم با این چیزها. ما وظیفه داریم مردم خودمون رو هدایت بکنیم. هدایت، ریاست در جامعه اسلامی یک ریاست مادی محض و صرف نیست. اداره امور زندگی مردم هست همراه با هدایت. تا اونجایی که میتوانیم باید راه هدایت مردم رو باز کنیم و هدایت کنیم مردم رو. خیلی از ابزارهای هدایت در اختیار دستگاه‌های حکومتی است. حالا یه نمونه شده و سیماست و نمونه های فراوان دیگر هم داره. یک نمونه وزارت ارشاده، یک نمونه وزارت علومه، یک نمونه وزارت آموزش پرورشه. اینا همه دستگاه های خدماتی هدایتی است. اینها رو ما ازش چگونه استفاده میکنیم؟ باید در جهتی حرکت کنیم که مردم متدین بار بیان، متدین عمل بکنن، به مبانی دینی معتقد بشن، پایبند بشن عملا. جهتگیری ما در همه زمینه‌ها باید این باشه. حالا در وزارت ارشاد مسئله کتاب هست، مسئله هنرهای تجسمی هست، مسئله هنرهای گوناگون صوتی تصویری. در همه این جهتگیری‌ها بایستی ما جهتمون این باشه که مردم به سمت دین، به سمت خدا حرکت بکنن. اگر بنا باشه شما ملاحظه اینو بکنید که دنیا با ما اینجوری میگه، دنیا از برم که اینجوری ما رو ملامت میکنه سر فلان قضیه یا پوزخند میزنه با ما سر، اگه اینا رو بخواید رعایت بکنید که خب خیلی کار رو باید نکنید. ریشی هم که شما میذارید دنیا قبول نداره، کرواتی هم که شما نمیبندید دنیا قبول نداره، خیلی از برم که اطعمه و اشربه هم که شما حاضر نیستید استفاده کنید دنیا اینا رو قبول نداره. این کار رو، حجابی که خانوم هاتون دارن دنیا قبول نداره. این حرف های همجه. یه وقتی کسی سر قضیه یه قضیهی از من تو این دیدارهای دانشجویی حدود 27 سال قبل تو همین دانشگاه از من پرسیدن آقا شما درباره فلان قضیه چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما هیچ دفاعی نداریم، ما حمله ای داریم در این قضیه. چه دفاعی؟ ما موضعمون موضع دفاع نیست در قضیه زن، در قضایای گوناگون دیگه موضع ما موضع تهاجمه. ما طلبگاریم از دنیا، دنیاست که داره در این زمینه راه خطا میره، دنیای مادی. حالا خودهاشونم عقلاشون دارن میفهمن، دارن تصدیق میکنن، تایید میکنن، آثار و طبعات زشتی که بر کاراشون مترتب شده رو دارن دونه دونه خودشون میفهمن، یواش یواش میگن، عده‌ای هم زیر سبیلی رد میکنن. ما حالا تازه بیایم از اونا خجالت بکشیم که اونا اینجوری میگن. این حرفا رو در باب فرهنگ به کلی بذارید کنار، برید سراغ اون چی که متن. البته گرایش های بی مبنا و بی پایه افراطی رو من قبول ندارم، توصیه هم هیچ وقت نکردم، بازم نمی کنم. اما اون چیزایی که مبنای شرعی و دینی داره اونا رو محکم بیستید، افتخارم بکنید و عمل بکنید. این هم دوم. نکته هفتمی که بخوام توصیه بکنم این است که دولت به قانون اهمیت بده. بله، اینی که آقای رئیس جمهور گفتن که همه باید قانون رو رعایت کنن، بله مسلم مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون باید قانون رو رعایت کنن. با اونا ما توصیه این رو میکنیم، به شما هم توصیه میکنیم قانون رو دقیق رعایت بکن. خب حالا بعضی از منتقدین دولت گفتن که دولت قانون رو رعایت نمیکنه. آقای رئیس جمهور هم در جواب گفتن که نه، این دولت قانونگراترین دولت هاست. خب این دوتا ادعا شد، دو طرف قضیه. باز من اینجا کار ندارم که کدوم طرف ترجیح داره، کدوم طرف عرض کنم که ترجیح نداره. من میخوام شما رو به عنوان مسئولین اجرایی قوه مجریه دولت، مجریه کشور، سفارش اکید بکنم قانون رو بهش اهمیت بدید. اگر چنانچه ما اینجا قانون رو در این مسئله خاص، یه مسئله، هر مسئله، اگر چنانچه شکستیم و عمل نکردیم، صرفاً این نیست که یک قانون نقض شده باشه، بلکه معناش این است که یک راهی، یک خطی باز شد که این خط وقت دنباله خواهد داشت. کار قانون شکنی اینجوریه. اینجا که قانون نقض شد، نقض قانون یک فرصت تازه‌ای پیدا کرد که به وسیله دیگران انجام بگیره. لذاست که مسئله قانون خیلی اهمیت بدید. نکته بعدی، برای شنیدن نقد سینه گشاده و روی باز و گوش شنوا داشته باشید. هیچ ضرر نمی کنید از اینکه از شما انتقاد کنن. البته این انتقادهایی که میشه همه یک جور نیست. بعضی ها به قصد اصلاح نیست، بلکه به قصد تخریبه. داریم میبینیم دیگه. هم مطبوعاتی، مجموعه مطبوعاتی از مطبوعات خودمون، هم پشتوانه اونها به حمدالله ده ها رادیو و تلویزیون بیگانه و رسانه عمومی و بین المللی در اختیار حرف ها و افکاری هست که بناش بر تخریبه، یعنی هیچ بنای اصلاح و اینها ندارن. اون چی که نقل میکنن و ذکر میکنن برای تخریبه. لذاست که واقعیت و غیر واقعیت و خلاف واقع و ضد واقع و همه چی توش هست. گاهی یه چیز کوچیک رو بزرگ میکنن، گاهی یک چیزی که نبود را به عنوان یک حقیقت مسلم جلوه میدن. اینا هست البته، این تخریبه. لکن در کنار اینا نقد هم وجود دارد، نقدهای مصلحانه، خیرخواهانه، گاهی از سوی دوستان شماست، گاهی حتی از سوی کسانی است که دوست شما و طرفدار شما هم نیستن. گاهی اینجوریه به انسان یک نقدی، عیب‌جویی از انسان میشه، انتقادی میشه که اون طرف هم دوست آدم نیست که آدم به اعتماد دوستی او بخواد بگه که خب ما گوش میکنیم. نه، دوست هم نیست، اما دشمن هم نیست، دشمنیش هم ثابت نشده. لکن نقده، انتقاده، اون را حتی باید گوش کرد. شاید در خلال این نقدها حرفی وجود داشته باشه که به درد ما بخوره و باید به هر حال با سعه صدر برخورد بشه. این چند سال خب خیلی اهانت ها شد به شما، چینه توزی شد، اهانت شد، تحمل کردید اینها رو. این تحمل ها هم پیش خدای متعال اجر داره. لکن این موجب نشه که حالا ما سینمون تنگ بشه بگیم ما دیگه انتقاد رو گوش نمی کنیم، یا اگر کسی اندک انتقادی در فلان گوشه از ما کرد اینو حمله بر دشمنی بکنیم. نه نه، انتقاد رو گوش کنید. انتقاد خوبه. این عرض کنم که همونطور که گفته شده این یک هدیه است که به انسان داده میشه. نقد های غیر مغرضانه بخصوص برخی نخبگان، من این رو اینجا خوبه عرض بکنم، نصیحت علمای دینی رو قدر بدانید، مغتنم بشمرید. گاهی علمای دین، بزرگان دین، مراجع حتی، گاهی نصایحی میکنن درباره مسائلی، توصیه‌هایی میکنن، این رو مغتنم بشمرید. اینها رو حمله بر محبت و علاقمندی بکنید. ما میدونیم آیون بزرگان علمایی که هستن، حالا گوشه کنار کسایی برخلاف این معنا باشن او مورد محاسبه ما نیست، اما بزرگان علمایی که امروز در مناطق مختلف در مراکز حوزه‌های علمیه بزرگ و در شهرسانا هستن، اینا همه طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قدردان نظام جمهوری اسلامی هستن. میبینن که نظام جمهوری اسلامی چقدر در جهت پیشرفت اهداف اسلامی کار کرده و داره کار میکنه و تلاش میکنه. تلاش‌های شما رو هم میبینن، کمک‌های شما و خدمات شماها رو هم دارن مشاهده میکنن. یه وقت توصیه میکنن از روی علاقمندی است، از روی دلسوزی است. اینها رو خیلی باید قدر دونست. همچنین نخبگان دانشگاه ها هم همینجور. بعضی از نخبگان دانشگاه ها مردمان خیرخواهی هستند. ما میبینیم به بنده گاهی نامه هایی مینویسن، منم به حمدالله توفیق دارم خیلی از این نامه هایی که نخبگان و فرزانگان حوزه و دانشگاه به من مینویسن فرصت به توفیق پیدا میکنم، نگاه میکنم، میخونم خودم، اگرچه که نامه زیاده، همه نامه ها رو انسان نمیتوانه بخونه، اما بسیار از این نامه های خاص رو من به حمدالله توفیق پیدا کردم و خوندم، نگاه کردم، میبینم انتقاد دارن به بنده، به شما، به فلان کار، به فلان اقدام، به فلان تصمیم. ممکنه ایراد داشته باشن، اعتراض داشته باشن، ممکنه اون اعتراض به نظر ما واردم نباشه. یعنی حتی انسان گاهی میخونه میبینه که نه، این اشکالش وارد نیست، بر اثر بی اطلاعی از مثلا فلان موضوع این اعتراض رو کرده، اگر اطلاع داشت اعتراض نمیکرد مثلا. اما یه جا هم در خلال حرفا انسان میبینه که نه، یک نکته روشنی، یه حرف خوبی هست، انسان استفاده میکنه. این ذهن فعال این انسان نخبه رو انسان نگه داره برای خودش. شما وقتی استقبال کردید از انتقاد او، از تذکر او، شما در واقع ذهن او و فکر او رو به عنوان یک پشتوانه برای خودتون نگه می‌دارید. او احساس می‌کنه که می‌تونه کمک فکری باشه برای شما. این همون راهی است که ما همیشه گفتیم باز کنید بین خودتون و نخبگان. این هم یک نکته. یک نکته دیگه هم این که حالا قبلا اشاره هم کردم، من این طراحی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اینو به نظر من هیچ جایی جز دولت وجود نداره. هر جنسان فکر میکنه که کجا این کار رو میشه انجام داد، به نظر میرسه تنها جایی که میتوانه این رو انجام بده همین دستگاه های دولتی است. بشینن واقعا از افراد متفکرم استفاده بشه، بشینن الگوی پیشرفت را، چون این دهه دهه پیشرفت و عدالت، پیشرفت هم با عدالت ما با هم آوردیم، یعنی درست نقطه مقابل اون چیزی که در دنیای مادی امروز مطرحه. اونا میگن ما اگر بخواهیم در پیشرفت رعایت این مسائل عدالتی رو بکنیم، اون پیشرفت به دست نخواهد آمد. بنابراین عدالت رو میگذاریم بعد از آنی که پیشرفت رو حاصل کردیم، اون وقت با راه‌های جبرانی مثل این همین بیمه‌ها و نمی‌دونم کمک‌ها و اینها تا اون حدی که بشه، که غالبا هم نمیشه، جبران می‌کنیم. ما میگیم نه، پیشرفت همراه با عدالت، در ذات این پیشرفت عدالت بایستی ملحوظ شده باشه. خب این الگو لازم داره، بشینید الگوشو ترسیم کنید، نگاه کلانی خواهد بود به آینده کشور. و شما 4 سال فرصت دارید. این 4 سال میتوانه یک پایه‌گذاری باشه که هر کسی بعد از شما هم آمد، این پایه‌گذاری شما میتوانه به عنوان راهنمای او عرض کنم که این. و آخرین مطلب هم این است که همونطور که عرض کردیم، عدالت صرفاً در اقتصاد نیست، در همه امور بایستی انسان از خدای متعال بخواد که عادلانه عمل کنه. با خودش هم انسان با عدالت رفتار کنه، با نزدیکانتون با عدالت رفتار کنید، با زن و فرزندتون با عدالت رفتار کنید. گاهی بعضی از مسئولین دیدیم اونچنان غرق در کار میشن که یادشون میره از وجود همسرانشون و فرزندانشون، و این ضایعاتی رو درست میکنه. ضایعاتی داره. یعنی اینجور نیستش که ما پای تعارف باشه بگیم آه خواهش میکنیم کمتر شما به خودتون برسید، شما بگید نه اشکال نداره مثلا. اینجوری نیست. این یک تکلیفیست که انسان بایستی همسرش، فرزندانش، خانوادهش، کانون خانوادگی رو باید حفاظت بکنه. او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خودتون رو حفظ کنید و اهلتون رو، یعنی در با کنار خود انسان ذکر شده. بنابراین تعادل در خدای متعال به پیغمبرش فرمود که لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستاتو به گردن خودت قل و زنجیر کن، یعنی امساک بیش از حد، معناش امساک بیش از حد، نه این کارو بکن، و نه تبسطها کل البسط، به کلی باز باز کن. یه وقت انسان دستشو جمع جمع میکنه، یه وقت باز باز، نه، هیچ کدوم از اینها نباشه. منظور این است که در امور مادی و مالی و اقتصادی نه مشت بسته اینها داشته باش، نه ولخرجی و اینها داشته باش. به پیغمبرش خدای متعال اینجوری سفارش میکنه. بنابراین اینجوریستی که یعنی میانه رو در همه امور انسان از افراط و تفریط باید بپریزه. انشالله که اون چه که گفتیم برای خدا باشه و خدای متعال اون رو به کرم خودش، به فضل خودش قبول کنه و برای خودش قرار بده، و اون چه که عرض کردیم انشالله مورد استفاده و بهره گیری دوستانمون، برادرانمون و خواهرانمون قرار بگیره انشالله، که بتوانیم شاهد باشیم یک حرکت قوی تری رو، همچنانی که در گذشته به حمدالله خوب حرکت کردید، قوی حرکت کردید، باز هم یه حرکت قوی تر از گذشته حتی در همه زمینه ها رو داشته باشید و خدا هم کمکتون کنه و روز به روز پیشرفت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.